أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این بود، آیا بدن الحیوانات ظاهر ابدانشان متنجس می شود به اصابت النجاسه، چه تنجس به ظاهر بدن انسان به اصابتها؟ ولیکن فرق ما بین بدن انسان و بدن حیوانات این است، اون نجسی که اصابت کرد به بدن انسان، اون بدن، اون مغزه از بدن، لا یطهر الا بالغسل، بخلاف الحیوانات ظاهر ابدان آنها پاک می شود به زوال العین. این نجاستی که اصابت کرده است، اگر او زایل بشود یا این متنجسی که اصابت کرده است اون این زایل بشود، پاک می شود. این زور است، یا این که ابدان حیوانات لا تتنجس، مثل ظاهر بدن انسان نیست، بلکه فقط نجس خود عین النجاست است که علل عضو است. عین متنجس است که چسبیده است به عضو حیوان. بدون جهت اگر اون عینی که از زایل شد، فلا تنجسه، تنجس اصلا نبود از اول، نه اینکه تنجس منتهی می شود و تنجس زایل متحر آمده بر بدن. عرض کردیم، گفتند ثمره بین القولین ظاهر می شود در جایی که بدانیم عضو حیوانی در او عین نجس بود، حامل بود آن عضو حیوان عین النجاسه یا عین المتنجس را. بعد این عضو ملاقات کرد با شیئی که بله اون شی طاهر بود، مثل آب گلیل که به ملاقات با نجس بکند نجس می شود. نفهمیدیم این عضو حیوانی که سابقاً حامل عین نجس بود و ملاقات با آب شرده است، حین ملاقات و اصابه ما اون عین در این عضو باقی بود تا آب نجس بشود، یا این باقی نبود، یعنی اون عضو پاک شده بود دیگر آب نجس نشود. گفتند بنابر این که اصل عضو حیوان نجس بشود، زوال العین متحرش باشد، اون عضو حیوانی که به آب رسیده است او وجدانی است، که این منقار این حیوان یا فمین حیوان به این آب اصابت کرده است. و استصحاب عدم ازالت العین، که عین سابقا در این اطراف دهن بود، بقای اعیان در اون اطراف دهن حین اصابه دهن به آب، اثبات می کند که دهن هم نجس بود، دهن پاک نشده بود، یعنی شاره حکم کرد چی ملاقات کرده است اینا با دهنی که اون دهن نجس است، نجس بود اطرافش، این آب نجس می شود. ولیکن بخلاف این که جر گفتیم دهن حیوان نجس نمی شود اطرافش، فقط اون عین نجس نجس است. اینجا استصحاب بقال عین در اطراف الفم اثبات نجاست آب نمی کند، چون این اثبات نمی کند که آب به اون عین خورده است. بنابر قول به تنجس، نه، او را نمی خواستیم آب فقط به منقار بخورد، ولیکن منقار نجس بشود آب نجس می شود. بنابر قول ثانی، منقار خودش پاک است، خوردن منقار یا فم به آب چه وجدانیست او اثری ندارد، آب باید به عین نجاسه بخورد تا نجس بشود، اصابت کند آب گلیل به عین النجاسه که نجس اوست. استصحاب بقای عین در اطراف فهم اثبات نمی کند، ولی اگر بقا بقای تکوینی باشد گهرن آب خورده بود، ولی که نیست اصحاب بقای تکوینی درست نمی کند. بقا بقای تعبدی است، بدون جهت می گوین اثبات اصحابه آب به عین نجس نمی کند، بدون جهت این استصحاب جاری نمی شود چون که اثر ندارد، مثبت است. بعضی ها در این ثمره اشکال فرمودند که نه آب محکوم است به طهارت الا کلل قولین، چه کسی ملتزم بشود که بدن حیوان نجس می شود زوال العین متحیر است، چه ملتزم بشود که بدن نجس نمی شود و انما النجس عین النجاسه یا عین المتندس است. الا کلت تقدیرین، این آبی که حیوان منگارش به او خورده است این آب پاک است. ولوجه فی ذلک این است، از روایات استفاده شده است. اگر این قاعده، بله اگر قاعده اولیه بود، ولیکن از روایات استفاده شده است در حکم به تنجس شیئی مایعی، آب یا غیر آب، در حکم به تنجس مایعی به مباشرت حیوان معتبر است که انسان علم داشته باشد که در حال مباشرت اون عضو حیوان با اون آب و با مایع باید علم داشته باشد که اون عضو حامل عین النجاست است یا عین المتنجس. معتبر است در تنجس مایع یا آب گلیل به مباشرت عضو حیوان، معتبر است که انسان علم داشته باشد که حین این مباشرت اون عضو حامل عین بوده است، عین النجس یا عین المتنجس فرقی نمی کند. این معنا در روایات ولی استفاده شده است، چه بگوید کسی اون عضو هم نجس می شود، چه بگوید عضو خودش نجس نمی شود، فرقی نمی کند. شاره این را اعتبار کرده است که باید در حکم به نجاست این مایع یا آب معتبر است که انسان بداند اون وقتی که این حیوانی که هست عضوش مباشرت با آب می کند، اون عضو حامل اون عین است، یعنی آب به اون عین خورده، مایه به اون عین نجاست خورده یا به عین متنجس خورده، این را باید بداند، و الا اگر نداند اون آب پاک است. این از کدام روایت استفاده می شود؟ از موثقه عمار. در موثقه عمار جلد اول وسائل است، بله جلد اول وسائل است، باب چهار است، از ابواب اسعار سایر الحیوانات. اونجا دارد بر این که روایت دومی کلینی نقل می کند، محمد ابن یعقوب عن احمد ابن ادریس ابو العلی الاشعری رضوان الله علیه، احمد ابن ادریس قمی است مشایخ کلینی، و محمد ابن یحیی که این هم شیخ دومی کلینی است. احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی هر دو نقل می کنند از محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب کتاب نوادر الحکمه، ولی ایشان هم نقل می کند عن احمد ابن حسن ابن علی الفزار، نقل می کند از برادر علی ابن حسن ابن فزار که برادرش احمد بود، از اون احمد نقل می کند، احمد بزرگتر بود از علی. احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال که سگه بودند ولیکن فتحی بودند، عن عمر ابن سعید المدائنی عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسا سند فتحیون هستند ولیکن سگات هستند، می شود موثقه. قال سئل عن ابی عبدالله علیه السلام، قال سئل اما تشرب منه الحمامه، سوال شد امام صادق علیه السلام از اون آبی که یا از مایه دیگری که گهرن حمام آب میخورد دیگر، اما تشرب منه الحمامه، از آن آبی که کبوتر از او آب می خورد. قال ما اکل لحمه فتوزع من سعره و شرب. این که روایت را از صدر نقل کردم غرض دارم متوجه باشید. سئل اما تشرب منه الحمامه فقال کل ما اکل لحمه فتوزع من سعره و شرب. و سئل اما این شرب منه باز او سگر. باز و سگر اینها غیر معقول اللحم هستند، دیگر اون قاعده اولیه اینها را نمیگیرند. و اما این شرب منه باز او سگر او عقاب فقال کل شیء من الطیر یتوزع مما یشرب مما یشرب من. هر شیء هر قسمی از طیور از اون آبی که اینها میخورند وضو گرفته میشود، یعنی آب پاک است. الا ان ترا فی منگاره دمن، مگر اینکه در منگارش این خوردن دم ببینی. فَإِنْ رَيْتَ فِي مِنْغَارِهِ دَمَنْ فَلَا تَتَوَزَّعْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ. نه وضو بگیر نه بخور. این رؤیت خصوصیتی ندارد، رؤیت دیدن مثل سمل رؤیت وقت رؤیت است، رؤیت مدخلیت ندارد. علم و متفاهم عرفی این است که رؤیت کنایه از علم است، که بدانی که هلال هست، هلال طلوع کرده است فوق الافق، این را بدانی. بدون زد رؤیت شخصی مدخلیت ندارد. بداند بر این که هلال فوق الافق است صوم باید بگیرد، ثابت بشود این معنا. این الا ان ترا فی منقاری دمن، یعنی الا ان تعلم ان فی منقاری دمن، یعنی اون وقت شرب در منقارش دم را ببینی، یعنی بدانی که دم به آب خورده است. تا مادامی که نفهمیده ای که آب بله به دم خورده است، اون وقت نه، اون آب محکوم به طهارت است، یعنی اون آب پاک است. بدون جهت فرقی نمی کند، چه بگویی که منگار نجس می شود زوال العین متحرشه، چه بگویید نمی شود. علا چلل مسلکین شارع حکم کرده است، امایی که مباشرت کرده است بله حیوان با او، اگر فهمیدی توجه کردید که این مباشرت عین نجس یا عین متنجس بود که آب ملاقات با او کرده است، فهو و ویلا پاک است. این از روایت استفاده می شود که استصحاب اینها اعتبار ندارد. این استصحاب ملخص این است که ولو قائل بشوی منگار نجس می شود زوال العین متحرشه، این استصحاب فایده ای ندارد. باید حین مباشرت بدانی بر این که اون آب بله این منگار حامل عین بود و این آب به عین نجس خورده است، این باید معلوم بشود. این زور فرمودند، خب لازمش این است که این ثمره ای که گفته بودند زحمت کشیده بودند هبا منصورا شد. عرض می کنم بر این که اولا فرض در اون حیوانی می شود که در طیور نیست. این روایت اگر بوده باشد مال طیور است. اگر گرگ فرض کنیم، گرگی آمد از آب گلیلی خورد و قبلا می دیدیم از دور که این گرگ اونجا لاشه ای را دارد می خورد، پاره کرده می خورد، نمی دونیم اون وقتی که آمد بله ما هم فرار کردیم از ترس من، آب من هم منحصر به اون گلیل بود، آمد از او خورد، نمی دانیم موقع خوردن اطراف حلقش متلبس به عین النجاسه بود، چورا نجس کرده است آب را، یا متلوث نبود برای اینکه متحر آمده بود زوال عین شده بود. خب علی هازل اساسی که از خب ثمره پیدا می کند بین المسلکین. در طیور فرقی نیست، از طیور که تعدی نمی شود، کل تیرین است، این حکمال طیور است، در اونها نمی شود تعدی کنیم، اونجا ثمره بین القولین ظاهر می شود. این اولا. شاید سوال از اون دیگری بود چه هستم، سوالم شده است. امام علیه السلام هم زور دیگر جواب میگفت، جواب میگفت که ما دامی که دهنش آلوده نشود عیب ندارد. دیگر ترا و علمه و اینها را ذکر نمی کرد. بله علا حاضل اساسی که هست این در طیور است، احتمال اختصاص هست، تعدی به ساید خود این قائل هم فرمودند این معنا را که این تعدی احتیاط دارد به الغای خصوصیت و الا تعدی نمی شود، این مورد مورد طیور است. این اولا. و ثانیا ما وقتی که در این موثقه بحث می کردیم می گفتیم که این موثقه حکم واقعی را بیان می کند، در مقام بیان حکم ظاهری نیست. این موثقه در مقام بیان این است که طیور اینها طهارت ذاتی دارند، سبعشون و غیر سبعشون همه اینها طهارت ذاتی دارند، بدون زد اینها اگر با آب گلیلی مباشرت بکنند آب گلیل هم نجس نمی شود. این روایات وارده در سور حیوانات در این مقام است، در مقام بیان حکم واقعی است. بدون زد در اون صحیحه فضل ابن بقواق اینجور است، در صحیحه فضل ابن بقواق اینجور امام علیه السلام فرموده است. بله میگوید بر این که صحیحه ابی بقواق روایت چهارمی است در باب اول از ابواب اسعار، اونجا دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فضل الهرتی و شاتی و البقرتی و الایلی و الهماری و الخیلی و البغال و بغال و الوحشی و السبا، فلم اترک شیئا الا سألته عن فقال لا بأس به. سوال از خود این است که این حیوانات پاشن یا نیستن، هر کدام را سوال کردم امام فرمود سرش بحثی نیست، یعنی حیوان پاش است. حتی انتهیت الى الکلب فقال ریس نیتس لا تتوزع به فضلی وصف ابزال کلمینا ما وغسل لنا اول رمرتیم به تراب سمه بلما. اینجا هم ابتداعا سوال کرد که سألتو اما تشرب منه الحمامه. بله بله حمامه که امر عادی است دیگر، سوال از این میکند که حمامه پاک است و بله بدون جهت آب را هم پاک، آب نجس نمی شود یا اینکه آب پاک، بله آب حمامه نجس است، سوال از او میکند. بله این جور است که در روایت داشت سئل اما تشرب منه الحمامه قال ما اکل لحمه فتوزع من سوره وشرب. این چکی داریم در منقار این حمامه دم هست یا نه از این سوال نمی کند، بله کل جواب کلی می جد امام در جواب، هر چیزی که هر تیری که معقول اللحم است پاک است، هر کلی که معقول اللحم است بله او پاک است، سور او را بخور و این اشکالی هم نداره. اون وقت میرسد به غیر معقول لحم که مثل باز و سگر و اینها که سبا هم بلی غیر معقول لحم هستند. اینها در اینها امام علیه السلام میفرماید اینها هم طهارت ذاتی دارن، اینها نجس نیستن، شورشون پاک است، مگر اینها حامل نجاست بوده باشند، چون که باز و سگر، چون که اینها بلی سید میکنند، بلی جواره هستند، سید می کنند، بدون جهت می گوید که بله اینها طهارتشون طهارت ذاتی است، و اما اگر در منقارشون که آب می خورند عین نجس بوده باشد نجس می شود. یعنی این روایت این است که الا ان تکون فی منقاری دما، علم خصوصیت ندارد، علم بماه و طریقون ذکر می شود کما ذکرنا. ظاهر ظاهر علم و رؤیت و امثال ذالک که در خطابات احکام واقعی ذکر می شود، مثل کلو و اشربو حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، که در خطاب حکم واقعی علم ذکر می شود و رؤیت ذکر می شود، ظاهرش طریقیت محض است، یعنی کلو و اشربو حتی یطلع الفجر، معناش اینه. و هاکذا در ما نحن فی هم چه میگوید بر این که بله الا ان ترا فی منگاره دمن، یعنی الا ان تکون فی منگاره دمن. این علم به ما هو طریقون است، خطاب خطاب حکم واقعی است. امام علیه السلام در مقام بیان حکم واقعی است و می فرماید مگر اینکه در منگارش دم بوده باشد، یعنی معناش این است که خودش طهارت ذاتی دارد، خود حیوان پاک است، مثل اون حیوانات معکول الله، طیور معکول الله مثل در طهارت مثل اونهاست. بله اگر نجسی بوده باشد در منگار اوست که نجاست می آورد، ولیکن خودش طهارت ذاتی است. همون حرفی که ما زنم در کفار کتابی می گفتیم که خودشون طهارت ذاتی دارند، اون نجاست، اون عرضی، اون یه مطلبی دیگر است غیر ذاتی. این سؤال از طهارت ذاتی یه این حیوانات است و از طهارت واقعی یه سؤال است، جواب هم از حکم واقعی است. بدون جهت جواب از حکم واقعی لا ان تکون فی منگاری دمن، بدون جهت است که در نقل دیگر این زور دارد که در نقلی که هست شیخ قدس الله نفسه شریف دارد، اونجا این است که سئل اما این شربت منه دجازه قال این کان فی منگارها گزرون، دیگه علم را انداخته، این کان فی منگارها گزرون، اگر عذره خورده است در منگارش گزر است او نجس می کند. این علم در ما نحن فیه بما هو طریق محض است، بدون جهت است که اصحاب در آیه ببانه که حتی تبین خیط الابیض من خیط الاسود را تبین را الغا کردند، گفتم مراد طلوع الفجر است و هاکذا در جاهای دیگر چی میگوید برای این که بله 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 اگر سوال بشود از این که از فقه از حرمت فقه یا از حرمت نبیز میگوید ما علم تنه مسکرون فهو و حرام، یعنی المسکره حرام، این علم طریق است. این را میگویند در خطاب حکم واقعی قاعده کلیه این است، اگر لفظ علم یا اونی که مرادف با علم است مثل رؤیت ادراک اخذ بشود در موضوع خطاب واقعی، ظاهرش این است که این دخل در حکم ندارد، بی ماهو و طریق نقص شده است، بی خلاف عناوین دیگر که طریقیت خارجیه ندارند. این همون است که چه جوری چون که غالبا اینها طریق استن خارجن، خصوصیتی ندارند، به اینها واقع کشف می شود، این کشفیت به خود معنای اینها سرایت کرده است. جایی که در خطاب حکم واقعی واقع بشوند ظاهرش طریقیت محض است، مثل اون سرایت حسن گفت به الفاظی که مرحوم آخوند گفته است. این منشأش این است که این الفاظ ممتاز شدند از سایر لناوین، ولیکن بخلاف حکم ظاهری، خطاب حکم ظاهری، چون که علم و شک اونجا مقوم و موضوع حکم ظاهری هستند، ولی اونجا خصوصیت دارند. پس بیما این که این در ما نحنفی این روایت حکم واقعی را میگوید، اینجور است که الهیوان و طاهرون الباز و سگر طاهرون و ازا کان فی منگاره دمن و گزرن، اون گزر منجس میشود. این معناش این است که خود این منجس نیست، منجس گزارت میشود. این اینه. خب در این وقتی که در منگارش دم است، منگارش محکوم به طهارت است، خود حیوان لایم فعیل بدنش، یا اینکه بدنش هم نجس است بی تبع به زوال لین پاش می شود، این روایت در مقام بیان اینها نیست. وقتی که در مقام بیان اینها نیست، اگر ما از جای دیگر به دست آوردیم، چونهایی که از کجا به دست آوردن خواهیم گفت، از جای دیگر به دست آوردیم که نه، خود بدن حیوان نجس می شود و زوال العین متحیرشه. خب علاهازا موضوع حکم واقعی تمام می شود. حکم واقعی این است که کل شیء لاقا نجسن فیتنجس، المال قلیل زا لاقا نجسن یتنجس. خب منگار نجس بود، بنابر اون دلیلی که گفته از حیوان نجس است و متحیر هم نیامده نجس است، ملاقات با آب کرده. اینجا که فرموده است الا ان ترافی منگار دون، این در مقام بیانی است که حیوان طهارت ذاتی دارد. اونی که نجس است توجه کردید خود حیوان نیست، اون عبارت است اون نجس دیگری که نجاست عرضی است که از خارج برای حیوان میاد. این روایت در مقام بیانی این است. سابقا هم در این روایت بیان کردیم، گفتیم کسی روایات وارده در سور حیوانات را نگاه بکند قطع به این معنا پیدا می کند که این روایات در مقام بیان حکم واقعی است. این روایات حکم واقعی حیوانات را و طهارت حیوانات را بیان می کند و طهارت واقعی آب را بیان می کند. بدون جهت موضوع همین است که این حیوانات فی نفسها پاک است. بدون جهت این ثمره پیش ما تمام است. این ثمره ای که گفتند در ما نحن فی که ثمره بین القولین همین است، این ثمره تمام است. و اما ثمره الاخرى، عرض کردم بنابر عدم تنجس حیوان باید ملاقات با عین بشود، ملاقات با عین با عین نجس وجدانی است. ملاقات با عین نجس اگر وجدانی بود زایست حساب نبود، میدانست نمیدانم چرا صعب میشود. عرض می کنم ملاقات با دم وجدانی است، این وجدانی است. ملاقات با چه آخه؟ یکی حرفی یکی را بگو، مزایقه نکن. ای جزاک الله، دم تعبدی دم نیست که، حکم دم را دارد، با حکم ملاقات نمی شود. اونی که ملاقات دارد او را می دانیم این است که آب به منگار خورده، اما به دم هم خورده نمی دانیم. استصحاب بقای دم نمی گه به دم هم خورده، بدون زد مثبت می شود. علی‌هذا این ثمره بین القولین است. یه ثمره دیگری هم در ما نحنفی هست و اون ثمره این است که اگر فرض کنید گوسفندی بود یا گاوی بود، عذره انسان به بدن او چسبیده بود، خوابید در مکانی که عذره انسان بود، اونجا عذره رطب بود، اون عذره چسبید به بدنش، به بدن گاو، چه خیلی هم اتفاق میفته چسبید بود. بعد این عذره خشک شد، بعد این حیوان را سر بریدند، همون عذره هم چسبیده است، این حیوان را سر بریدند. اگر گفتیم حیوان بدنش نجس می شود و زوال العین متحره، این عذره را بدن حیوان را باید بشورد، دیگر این کارش گذشته است، باید شستن بشود. مثل اون پوستینی می شود چیز فرش می کنند، مثل او می شود. چه زورو اگر عذره اصابت کرد باید بشورند، این را هم بشورند. ولی وچه فیزانی که این است که حیوان مادامی که حیوان است زوال العین متحر است. اون وقتی که این حیوان بود زوال العین نشده بود، الان هم نشده که کشته، الان که جسد است از حیوانی خارج شده است، عین موجود است. این عین موجود یعنی این عضو نجس بود، عین هم موجود است چون در حال حیات، بله از بین نرفته بود، باید این را شست تا پاک بشه. مقتضای ادله اطلاقات الغسل. و اما اگر گفتیم که نه، بدن حیوان نجس نمی شود، این حیوان را که سر بریدند این هم خشک شده بود، همین با دستش یا با چاقو یا با چیز دیگر این را بتراشند، این بدن پاک، این موضع پاک می شود. چرا؟ چون که اصل موضعی که نجس نشده بود، اون وقتی که ملاقات کرد با عذره در حال حیوانیت، چون وقت چیزی نجس نشده بود خود حیوان. بعد هم که سر بریدند این عذره رطوبت مصریه ندارد که نجس بکند پوست را، بین پوست با اون پوستی که چسبیده در اون رطوبت، در اون پوست عذره رطوبت مصریه نیست که نجس بکند او را. چونکه فعلا یابس است، کل یابس زکی نجس نمی کند فعلا، ولو حیوان نیست. سابقا جلوتوبت مصری بود، سابقا هم حیوان بود، نجس نمی کرد. بدون زهد بنابراین گل قسل معتبر نیست، همین زور به ازاله این پاک می شود. این ثمره هم ثمره پاکیزه است، کما آنجا می بینید واضح است. ما که تا حال بحث می کردیم، بحث در این بود که اینجور بگیم یا اینجور بگوییم. بگوییم که بدن حیواناتی که هست نجس می شود زوال عین متحیر است، یا بگوییم که اصلا اینها نجس نمی شوند. مرحوم سید فرموده است که حاضر وز کمانجه دیدید اون حسن است، قویست، اینجا بگیم اصلا نجس نمی شود. اونهایی که نقائل به تنجس بدن حیوان هستن، ببینیم چی میگن، چه دلیلی دارن اونها. چون که طهارت که دلیل نمیخواهد، اصل طهارت در اشیاء است. تنجس و نجاست احتیاج به دلیل دارد. این را میدانید ما روایاتی که داشتیم در تنجس اشیاء، در صوب بود، در بدن انسان بود، در فرش، در فراش بود، در حسر بود، در مکانی از بیت بود، اینها بود روایات. اینها بدن حیوان را نمی گیرد. ما باید به قول مرحوم حکیم یه عمومی پیدا کنیم، اطلاقی پیدا کنیم که مثل اینکه پیدا نکرده است ایشان، عمومی و اطلاقی پیدا کنیم که بگوید هر شیئی به حسابه نجس نجس می شود که یکی هم بدن حیوان است، هر شیئی که شامل بدن حیوان هم بشود. این پیدا شده است، جماعتی گفتند ما پیدا کردیم. او چیه؟ اون موثقه امار است که در ما متنجس وارد شده بود، ما متنجسی که ما تفیه الفهره، فهره در او وضو گرفته بود، غسل ثیاب کرده بود مدتی، بعد از مدتی در او فاره متسلقه پیدا کرده بود. وقتی که فاره متسلقه پیدا کرده بود، از امام علیه السلام حکمش را می پرسند که این فاره متسلقه که در باب چهار از ابواب ما المطلق بود، رجل یجد فی اناهی فارتن وقد توزع من ذالک الانا مرارن او اغتسل من او غسل ثیابه وقد کان الفاره متسلقه، که از قدیم افتاده بود دیگر تازه نیست. قال این کان را آها فی الانا قبل ان یغتسل او یتوزع او یغسل ثیابه ثم یفعل ذلک بعد ما راها فی الانا، یعنی بعد تنجس ببیند، فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء. گفتن یغسل کل ما اصابه، یعنی چی؟ هم بدن اون گربه است، بدن اون فرض بفرمایید چیز است، حیوان است، اون مثلا گوسفند است که به او اصابت کرده بود، کل است دیگر، کل را میگیرد. منتها ما از خارج دلیل پیدا کردیم که متحر بدن الحیوان منحصر به غسل نیست، زوال العین هم متحر است، این را هم دلیل پیدا کردیم. از این روایت شریفه باز استفاده می شود که بدن حیوان نجس می شود. چرا؟ چون که این روایت دو تا مدلول داشت. مدلول اولی این است که غسل متحر است نظر نجاست، و یه دلالتی هم داشت که هر شیء طاهری به اصابه یا ماء متنجس نجس می شود، چون که باید نجس بشود تا متحرش غسل بشود. این چه گفت متحرش غسله، یعنی هر شیء طاهری به اصابه ماء متنجس نجس می شود. متحرش غسل است در حیوان رفیت کردیم، گفتیم غسل نمی خواهد، به زوال العین هم پاک می شود. اما هر شیئی به اصابه متنجس نجس می شود، اون سر جاش می ماند، تمسک به او می کنیم و می گوییم بدن حیوان هم نجس است. این دلیلش عمومی پیدا کردن این معنا. ولیکن اگر سابقا یادتون بوده باشد، عرض کردیم این امور در اون اشیایی که یقبل الغسل در آنها مسموع است. بدون زد گفتیم کسی به این تمسک بکند بر اینجا، مایات هم نجس می شود، آب نجس پاشید به تو نفت افتاد، کم یا زیاد اون نفت بله نجس می شود. به چه دلیل؟ به این موثق دلالت تمسک کنه که ویغسل کل ما اصابه، گفتیم این تمسک درست نیست. چرا؟ چون که نفع قابل غسل نیست. این موثق دلالت می کند چیزهایی که قابل غسل است اونها نجس می شود به اصابت نجس، و اما مثل ماء القلیل و المایات که قابل غسل نیستن اینها متنجس می شوند. این موثق به این معنا دلالت نمی کند. رو این حساب شما که فرمودید از این استفاده می شود تنجس الاشیاء، از امر به غسل استفاده کردید، مدلول التزامی امر به غسل است. چون که فرمودید معنای این که بله و یغسل کل ما اصابه، یعنی اون ما اصابه باید متحر به او وارد بشود. یغسل معناش که متحرش غسل است. از این کشف کردید که بس ما اصابه نجس شده که متحر را بیان می کند. خب وقتی که متحر را در بدن حیوانات برداشتیم، گفتیم غسل نمی خواهد، کمانجه برداشتیم دیگه، از کجا کشف میکنیم که بدن حیوان نجس می شود؟ این مدلول التزامی بود، بند به او بود. چون که امر به غسل شده بود کشف کردیم بر این که نجس شده. اگر در یه جای گفت در این مورد غسل نمی خواهد، خب ما از کجا کشف میکنیم که نجس شده؟ راه کشف مدلول التزامی است. قد بینا در بحث تعادل و ترازی، مدلول التزامی بعد از سقوط مدلول مطابق از اعتبار، مدلول التزامی قابل اخذ نیست. چون که مدلول التزامی التزام همون مدلولی بود که از اعتبار افتاده و شارع گفته اراده نشده است، غسل مراد نیست. تأمل بفرمایید. باز